داستان مهدویت داستان عبور از این درگیری شدید بین کلمه نور و ظلمت، بین عدل و ظلم، بین حیات و موت، بین نور و ظلمت، عبور از این فضای درگیری و رسیدن به غلبه مطلق جبهه حق و تحقق یک جنتی که بعضی گفتن دیده دیگه بعضی ها. حالا نمیخوام بگم درست است، بزرگان هم هستن قابل تأمل دیگه، مثلا اصلا عالم رجعت رو یه جور دیگه تفسیر کردن، همین رجعت هست ها، نمیخوام ظاهرش رو انکار کنم، کمان که معاد معاد ظاهری هم هست ولی معاد جسمانی همراه با یک تحول در کل عالمه، یعنی جسم هم جسم دیگری میشود، جسمانی است ولی عالم وقتی متحول شد جسم هم جسم دیگه میشه. لزومی نداره ما برای اینکه اون حقایق باطنی رو نقل کنیم ارتباط رو به عالم ظاهر قطع بکنیم. رجعت هم همین طوریست، قیامت ظهور هم همین طوریست، جهان جهان دیگری می شود. لذا بعضی از آیاتی که مربوط به جنته دیدید تفسیر و عصر ظهور میشه، آیات مربوط به قیامت تفسیر و عصر ظهور میشه، یعنی عصر ظهور مرحله ای از مرحله تفکیک جبهه حق، مرحله ظهور حقیقت دین، یوم الدین و امثال اینها. حالا این اتفاقی که میخواد بیفته، اگر شما بخواد بیاد توی برنامه ریزی اجتماعی ببینید، من قبلش عرض بکنم اتفاق انقدر عظیمه که محور تصمیمات انبیاست. ما که تدبیرات خوردمون که هیچی، که زندگی خود خودمون میخواییم اداره کنیم، خیال کنیم ما زمان رو خلق کردن که ما زندگیمون خوب بشه، این که هیچ، ما باید زندگیمون رو بر مدار امام و ظهور تعریف کنیم، منتظر باشیم، این که خیلی واضحه. اصلا حیات اجتماعی ما هم اونجا چیزی به حساب میاد. معصومین فعل خودشونو با ظهور تنظیم میکردن، انبیا میثاق ظهور ازشون گرفته شده. ملاحظه فرمودید انبیا اولوالعزم، فرمود اولوالعزم من چون در اقرار به مقامات حضرت درنگ نکردن، اولوالعزم بودن، این اقرار که لفظ نیست، یعنی اونها پرچمداران امام زمان هم شدن اولوالعزم که برای او کار کنن. یعنی حضرت ابراهیم خودشو با امام زمان تنظیم میکنه، تدبیرات تاریخیشو میدونه، حضرت تدبیرات تاریخی داره دیگه، وقتی میره خونه بسازه، وقتی ببین فرزندشو میبره، ببین حضرت ابراهیم فعلش اینجوریست، مقیاس فعلو ببینید، فرزندشو میبره میذاره توی جزیره العرب، تو اون موقع مسکون هم نبوده، ببین چی میگه، رب انی اسکنت من ذریتی بباد غیر زیزر، بخشی از ذریه خودم رو دارم میبرم، یعنی از اسماعیل، من ذریتی، میبینه تاریخ رو، رب انی اسکنت من ذریتی، این فعل عادی حضرت ها، یه فرزند برده گذاشته کنار کعبه، رب انی اسکنت من ذریتی بباد غیر زیزر عند بیتک المحرم ربنا لا یقیم الصلاة، یه هم اقام الصلاة نیست، اشهد انک قد اقمت الصلاة سید الشهدا و امین، که در باب معصومین میگیم ذریه‌ام دیگه. تو انتقال ذریهش عاشورا رو میبینه، بعثت رو میبینه، فعل تو این مقیاسه، کسی که فعلش تو این مقیاسه همه افعالش رو تنظیم میکنه با، یعنی تصرفات تاریخیش رو تنظیم میکنه با ظهور. اگه میثاق ظهور نده بهش نمیدن مأموریت اولوالامری رو. موسی کلیم هم همینطوره دیگه، تصرفاتشون رو قرآن رخته میگه، ببینید مقیاس تصرفاتشون چقدر عظیم، این تصرفات رو اصل ظهور تنظیم میکنن، اگر اصل ظهور رو نبینن بهشون اجازه نمیدن که این کارو بکنن، چون نمیتونه پرچمدار باشه، پرچمداری که افق رو نمیبینه چجوری میخواد پرچمداری بکنه. تصرفات تاریخی انبیاء اولوالعزم که سرحلقه های تکامل تاریخ بشرن، حالا تو روی کرده فلسفه تاریخی، تاریخ حیات انسانی تو این عالم چجوری تکامل پیدا میکنه، با تبدیل بیل به گاواهن، روابط تولیدی عوض میشن یا نه، وحی به یه مرحله کمالی میرسه، اون حقیقت غیبی در یه مرحله کاملتری تجلی میکنه تو حیات ما که عالم وارد مرحله جدیدی میشه. انبیا که میامدن عالم رو یه قدم به خدا نزدیک، عالم رو ببرن به سمت خدا، با ظهور تنظیم میکردن افعال تاریخی خودشون. ما که اصلا به حساب نمیایم دکترین مهدویت ما با اصل ظهور رو خیلی خیال نکنیم، کار مهمی داریم میکنیم. انبیاء اولوالعزم فعل خودشونو که فعل تاریخی با اساسو تنظیم میکنه. بله یک کسی مثل حضرت امام پیدا بشود که علما و امتی افضل من بعد انبیاء، اونم فعل خودشو با اساسو، اون فعل بزرگ یعنی جهانو به هم میریزه، میگه من دارم به سمت ظهور حرکت میکنم. اینایی هم که الان با اندیشه امام درگیرن همینا نمیفهمن، تو فضای تجدد زندگی میکنن، از بیرون نیومدن ببینن چه ضربه ای به عالم تجدد خورده، این ضربه داره هم بساط رو به هم میریزه. یه همون قاره است، این قاره ای که امام تو عالم به پا کرده هنوز نشنیدن صداشو، اگه میشنیدن اینجوری داوری نمی کردن. اینا رو باید با اصل ظهور تنظیم کرد. انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی حضرت بقیت الله هست، یعنی بنابراین کارهای بزرگ، تصرفات بزرگ تاریخی تو یه مقیاس تنظیم میشن با ظهور. کوچکترین فعل هم باید با ظهور تنظیم بشه ها. نه یه موقع این دعای استخاره که از مرحوم شهید نقل شده، ببینید یه نوع استخاره با قرآن، آدم میخواد مثلا یه خونه ای بخره، الهی امکان فی قضاء که آقدر کن تمون علاشی اطال محمد علیه مستقام به فرج ولی یک ورجده که علا خلقه به اخرج لین آیت هم من کتاب کرد نستدل و هر ازدیک. چه رفتی به هم داره؟ یعنی خدای چون اگه تو قصدت اینه که عالم به سمت ظهور حرکت کنه، این خونه خریدن من تناسب با ظهور امام زمان داره، خوب بیاد من نشانه میدم که این دعای زیتونی معنا میکنه. اگه نه تناسب نداره با اون مقیاس، پس خوب یا بدی یعنی این من میخوام یه خونه بخرم، وقتی خوب است تو اون نگاه که این خونه خریدن متناسب باشه با ظهور امام زمان. اگر اصل ظهور اصل تحقق میزان حقه، موازین به هم میخورن، قارعی واقع میشود، موازین باطل فرو میرزن، فاما من ثبات موازین خفت موازین هم میشه. نمیخوام رو تعبیر بکنن آیه رو ها. اگر اصل ظهور یه اصلیست که یا متکون و ناس و کل فراش المفسوس، همه این دستگاه باطل خس و خاشاک میشن، نه فقط ما زندگی شخصی خودمون رو، زندگی تو اجتماعیمون هم همینطوره، باید تنظیماتمون تو اون مسیر باشه. الان ببینید برنامه‌ریزی های توسعه به سمت جامعه آرمانیه دیگه، خب پیداست عوض میشه ندارش. همه این مفاهیم عوض، مفاهیم اساسی عوض میشن، اصلا موازین عوض میشن، سعادت اصلا عوض میشه، درک از سعادت. اینکه سعادت یه فرهنگ دورش پیدا میشه که سعادت یعنی چه، ببینید الان شاخصهای توسعه چی هستند؟ ثبات، رفاه، سعادت، نمیدونم معیشت، اصلا همه این مفاهیم مفاهیمی هستند که توی فرهنگ مادی تعریف شدن. وقتی ترازو عوض میشه همه این موازین به هم میخورن. اونی که اینا بهش میگن سعادت میشه ضد سعادت، میشه شقاوت. رفاهی که اینا میگن میشه ضد رفاه، امنیتشون میشه ضد امنیت. همه مفاهیم عوض میشن. واقع ظهور یه همچین واقع عظیمی است، جایگاهش هم در دین محور همه حرکت انبیا است. انبیا برای ظهور حرکت میکردن، لذا بعد از ظهور هم تو رشعت بر میگردن و میان مرحله ای از فعلشون رو بعد اونجا انجام بدن. ظهور هم عالم عالم دیگری میشود، صنع الهی است، به دست امام واقع میشود. تنظیمات ما از یه خونه‌ای که من میخوام بخرم، نمیخوام به این روایت استخاره تمسک کنم چون روایت سندش ضعیفه، نگن که حالا با روایت ضعیف داره تا کجا کار درست میکنه، نه من مانی معید گفتم. از یه نگاهی که ما میکنیم باید متناسب با ظهور باشه، اگه میزان ما میزان حق باشه میخوایم نگاه کنیم، میزان میکنیم خوب است یا بد است، خوب است یعنی با امام هم همراهی یا نه، کاری که امام میکند این درس خوندن من، این مجاهده من، این شهادت من، این تو مسیر امام یا تو مسیر امام نیست. تا اونجایی که زندگی کلان اجتماعی رو تنظیم میکنیم پیداست مقیاس ظهور مقیاسی است که همه اینا رو باید تنظیم با او کرد. پس میشود نظریه پردازی برای امنیت، دفاع و امثال اینها رو بر اساس تحلیل از اصل ظهور قرار داد و باید هم قرار داد. اصلا برنامه ریزی توسعه، اون چیزی که بهش میگم توسعه جامعه پایدار، یعنی برنامه ریزی همه جانبه داره بر محور هدف. هدفتون چیه؟ گربه الکترونیکی تافلر آرمان شهر فلان فرق میکنه. اگر ظهور تو این مقیاس ببینیم، یه مقدار تنزل بده تو مقیاس فلسفه تاریخ به حکمت تاریخ مشاهده کنید، حتما میتوان بر اساس اون چه در آموزه هایی که مراجعه به اساس حقوق داریم به خیلی کمتر از این آموزه ها حتما میتوان طراحی دکترین امنیت و دفاع کرد، اونم نه تو مقیاس ملی، تو مقیاس جهانی. یعنی برای افزایش ضریب امنیت و قدرت جامعه مؤمنین در مقابل جامعه کفار بر اساس مهدویت میتوان طراحی کرد و باید هم طراحی کرد. انبیا تنظیماتشون بر این مدار بوده، ما هم تنظیمات اجتماعی باید بر این مدار باشه. اصلا دین بر همین مدار تنظیم میکند. ما باید دین رو چجوری بفهمیم که از افق اتفاقی بحث مهمی است که تفقه ما در دین از تفقه احکام موضوعات به تفقه جامعه تری ارتقا پیدا کنه، بتونیم نظامات اجتماعی رو بر اساس او طراحی کنیم، تکامل نظامات اجتماعی رو بر اساس مهدویت تنظیم بکنیم که این تکامل درش از جمله مثلا دکترین زر افزایش امنیت جهانی و منطقه‌ای و ملی ما مطرح میشه که حالا اون وقتی که ضریب شاخصهای امنیت معناش عوض میشه. امنیت چجوری پیدا میشه؟ امنیت برای جامعه ایمانی در مقابل کفر امنیت چیست؟ امنیت یه مجموعه است با مؤلفه‌های بسیار فراوان. یه دونش رو اشاره میکنم، اگر فرهنگ شما اما تو دوران جنگ نرم چجوری امنیت یک جامعه رو به هم میریزن، ناامن میکنن و نفوذ میکنن. اگر تونستی شما فرهنگ یک جامعه رو به نفع فرهنگ خودتون تغییر بدید، شما با بدون خونریزی با یک جنگ نرم دشمن رو تسلیم کردید. بنابراین اگه میخواید امنیت ایجاد بکنید، باید ارزش‌های جامعه بر محور اصل ظهور ارتقا پیدا کنه. اگر دشمن تونست ارزش‌های اجتماعی رو بر محور جامعه آرمانی خودش تغییر بده، امنیت ما رو هم بده. من به عنوان مثال فقط عرض کردم. پس طراحی استحکام فرهنگی ما که طراحی بخشی از امنیت ملی و امنیت جهانی ماست، باید بر اساس فرهنگ اصل ظهور باشه و امثال اینا. پس ظرفیت آموزه مهدویت ظرفیت تنظیم برنامه ریزی های کلان توسعه هست، فقط مال مقیاس خرد نیست که من امور شخصی خودم رو با اصل ظهور تنظیم بکنم و آدم خوب بشم، نماز بخونم که حالا مثلا اینجوری، نه، بلکه ظرفیت تدبیرهای کلان انبیای اولو عزم برنامه ریزیشون رو با ظهور تنظیم میکردن. حادثه ایست که مزد عاشورا هست، یعنی عاشورا در تحققش دخیله، نمیشه بگه چه حادثه ایست. عاشورا چه حادثه ایست؟ عاشورا حادثه ایست که اشهد و ان دمک سکن فی القلب و شعرت له از علت. زیارت اولی که من اون مدرسه اون بودن، من اون کلینی در کافی نقل کردن از زیارت سعی و سند، خیلی هم فوق العاده است، متنش هم فوق العاده است. اشهد و ان دمک سکن فی القلب و شعرت له از علت و عشق و برکت له جمعی و سماوات و لرد و برکت له جمعی و برکت له سماوات و سر و الارزون از سر و ما فیه نه و ما بین هم نه و ما یورام خدرت نه و ما لا یورام کائنات و برم جفت عاشورا. این حادثه عظیم نتیجهش میشه عاشورا. به باید شما لازه فهمیدید دیدید مزد حاصل، یکی از مزدهای عاشورا ظهور امام زمان. پس این همچین حادثه عظیمیست، محور تنظیم کل کائناته. وقتی عاشورا قوغا شد، همه ملائکه در روایت دارد و همه ایخ عالم ملکوت میدیدن دیگه. امام ملکوتی ها بعدش اینجوری خدا متعال سیمای حضرت رو نشون داد، اونم به هازا انتقم ملکوت آرام شد. پس تو امام زمان فعلش همچین فعلی است. این فعل از این محور حرکت انبیاست. ما که تنظیمات کلان ما برش به حساب میاد تو این عالم که بگیم حالا میشه باش تنظیم کرد، ولی باید با همون رفتار عمومی جامعه، نه فقط رفتار شخصی رو تنظیم کرد و نظامات اجتماعی و تکامل اجتماعی رو در مدار اصل ظهور شکل داد. حتی اول در روی کرد تو زمینه روی کرد فلسفه تاریخی یا به تعریف یه حکمت تاریخی است. این که نمیگم فلسفه، چون من منابعش رو بیشتر نقل میدونم نه تحلیل های عقلی. فلسفه عقلی عاجز است از تحلیل اصل ظهور و بقایش، باید به نقل رجوع کرد. افق دید اونها در باب اصل ظهور هم حتی اکثر نگاه افلاطون نیست، یا نبیه تو دوران دنیای اسلام که خب خیلی هم تحولش پیدا شده میگن چه نگاه مثلا فارابی، اندیشه فارابیست، اینها نمیتونه بنیان برنامه‌ریزی اجتماعی باشه. لذا فلسفه تاریخ نباید باشه، نیاز به حکمت تاریخ داریم که مبتنی بر منابع اصل ظهور تصویر بشه و اون مبنا بشود برای طراحی ساختارهای کلان اجتماعی و تکامل ساختارها، نه فقط برنامه‌ریزی کلان. برنامه‌ریزی توسعه باید در مدار عصر ظهور ساخته بشه. اصلا اینو عرض بکنم، یکی می‌بینید اندیشه فلسفه تاریخ در غرب رشد کرده از یه قرن گذشته به خاطر اینکه برنامه‌ریزی‌هاشون از سطح برنامه‌ریزی اجتماعی ارتقا پیدا کرده، می‌خوان برنامه‌ریزی نسبت به آینده بکنن در مقیاس جامعه جهانی. نیازمند به فلسفه تاریخ شدن که چراغ راهنماشون باشه، بگه تاریخ اون قسمتیش که از دست ما خارجه و قوانین حاکم بر ماست، آلت تاریخ اجتماعی رو کجا می‌بره، ما هم در همین مسیر حرکت بکنیم. این بوده دیگه. بنابراین ما هم باید مبتنی بر حکمت تاریخ تنظیمات اجتماعی خودمون از جمله همه الگوهای توسعه‌مون رو و من جمله بحث دکترین و نظریه امنیت و دفاعمون رو مبتنی بر اون طراحی بکنیم.